به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این ساعت آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بسیار سپاسگزار که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو توجه و عنایت دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم توجه فرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نما. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیئه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه های صوفیا خدمت شما هستیم و در همین ابتدای برنامه بگیم که صوفیای امشب ویژه هستش و تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بله، آبان ماه هر سال ما به مناسبتی برای اهالی اندیشه برنامه ویژه داریم. یکی از این مناسبت ها سال روز درگذشت اندیشمندان و عالمان بزرگی همچون علامه طباطبایی و علامه جعفری است و روز جهانی فلسفه هم در پیش داریم. بنابراین صوفیای این هفته ما و هفته آینده ما اختصاص داره به شخصیت هایی که نام بردم، علامه طباطبایی، علامه جعفری و مناسبت روز جهانی فلسفه. اما برنامه امشب ما به شخصیت و عالم بزرگ علامه طباطبایی اختصاص داره، کسی که لقب علامه بسیار برازنده ایشان هستش. پیش از شروع گفتگوها، برنامه‌های ما عبارتند از شعرخوانی علامه طباطبایی که در این بخش از برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو به اشعاری که علامه قرائت فرمودن جلب میکنه.
من به سر چشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد.
بله، خب 24 آربان سال روز درگذشت علامه طباطبایی است. درست 42 سال است که ایشان در میان ما نیستن و هر سال به مناسبت سالگرد ایشون مراسم های مختلفی در سطح کشور برگزار میشه. امسال یک اتفاق ویژه هم افتاد و آن برگزاری یک کنگره بین المللی است برای ایشان، که در این خصوص با جناب آقای دکتر خراسانی دبیر محترم این کنگره صحبت خواهیم کرد. و همونطور که اشاره کردیم، این روزها همایش ها و مراسم های مختلفی به گرامی داشته مقام علامه نیز برگزار میشه و یکی دیگه از این مراسم ها همایش علامه طباطبایی است در دانشگاه علامه که برگزار شد و به همین بهانه با جناب آقای دکتر محسن حبیبی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی نیز ارتباط اون برقرار است و در این خصوص توضیحات لازم رو از ایشان میشنویم.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، ممنونم.
عرض سلام آقای دکتر، شب جناب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، همچنین همه عوامل برنامه، دوستان رادیو، زحمت کش که این ساعتها دارید برنامه رو برای مردم عزیزمون تهیه میکنید. همونطور که فرمودید، روز 24 آبان ماه مصادف است با 42 سالگرد رحلت علامه شهیر طباطبایی، که دانشگاه علامه طباطبایی هم مفتخر هست که نام خودش رو از این شخصیت بزرگ و اندیشمند معاصر اخذ کرده. هر ساله در دانشگاه علامه طباطبایی در همین ایام بزرگداشتی گرفته میشه. امسال ما توفیق یافتیم در دهکده المپیک، ساختمان کتابخانه مرکزی، با حضور چندی تن از اساتید به نام و علامه پژوه جلسه برگزار شد. از سخنرانی استاد دکتر صدوقی سوها استفاده کردیم و همچنین از سخنرانی دکتر علی مصباح که صحبتی داره در خصوص فطرت از منظر علامه داشتن، و همچنین یه نشست چهار جانبه‌ای بود توسط حالا یکی از کسایی که توفیق پیدا کرد اونجا صحبت کرد در خصوص تفسیر علامه از شرور از منظر علامه طباطبایی. بنده بودم و آقای دکتر سلیمان حشمت که در کوه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی صحبت کردن، همچنین آقای دکتر محمد حسین بیات از اساتید برجسته و البته بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی که ویژگی های تفسیر المیزان رو و تفاوت تفسیر عقلی با تفسیر به رأی از منظر علامه رو بررسی کرده، و همچنین آقای دکتر خلعتبری رئیس دانشکده الهیات که ایشون هم در باب موضوعات علامه پژوهی صحبت‌هایی رو داشتن. جلسه بسیار خوبی بود با استقبال بسیار خوب دانشجویان و همچنین اساتید مواجه شده بود. سالن چند بار خلاصه پر شد و خالی شد و از صبح ساعت 8:30 که شروع شد تا اذان ظهر هم ادامه داشت و بسیار مثمر ثمر بود. الحمدلله دلارم توفیق پیدا کردیم که این کار به انجام برسه.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوال بعدی بنده این هستش که از آنچه در این همایش گذشت و برداشتایی که شد و نتایجی که حاصل شد، در حقیقت ضرورت هایی که به آن رسیدید یا تو این همایش که علامه امروز در حقیقت پاسخگوی کدام یک از مسائل ما هست؟ آیا مسئله محور هم این بحثا دنبال شد یا نشد؟ یعنی ناظر به مسائل امروز.
بله ناکنید علامه طباطبایی رحمت الله علیه وجوه بسیار مختلفی داشتن. اولا که بزرگ مفسر دوران معاصر ما هستند، دوم این که اولا مفسر قرآن هستند، واقعا اثر المیزانی که از خودشون به جا گذاشتن یکی از واقعا گوهرهای بزرگ تفسیر قرآن است. ثانیا فیلسوف درجه یکی در دوران معاصر هستند، فقط یک صدرای شارح نیستند بلکه در بسیاری از موضوعات اختلاف خودشون رو با ملا صدر ابراز کردن و یک سبک جدیدی از موضوعات رو ارائه کردن. حتی مباحثی دارن مثل ادراکات اعتباری و دیگر که واقعا فلسفه ملا صدر دیده نمیشه. در باب موضوعات دین پژوهی مثل شیعه شناسی هم که واقعا آثاری که خودشون به جا گذاشتن بسیار ارزشمنده. با تمام این احوالات میشه علامه رو در موضوعات جدید استفاده کرد. به طور نمونه خدمتتون عرض میکنم، حالا موضوعی که خود بنده انتخاب کرده بودم با موضوعات روز جاری جهان که مسئله مهم جنایات اسرائیل در فلسطین و غزه هستش، بنده پیوند برقرار کردم که خب بالاخره این هزاران نفر انسان بیگناه مخصوصا اطفال که اینگونه قتل عام شدن، این چگونه توجیه پذیره؟ این همه جنایات، شرور و شری که وجود داره با حکمت الهی، با عدل الهی، با احسان و خیر و جمال الهی چگونه قابل جمع هستش؟ علامه طباطبایی برخلاف ابن سینا و ملا صدرا که برخی از مبانی که دارن توضیح میدن شرور رو مرتبطش میکنن با افلاک و نفوس فلکی، اینا رو نمیپذیره و ارتباطش میده اولا با عوالم مختلفی که در به صورت طولی در نظام عالم هست، عالم عقل، عالم مثال و سپس عالم ماده و این نظام علی و معلولی که وجود داره، از این منظر بهش نگاه کرده و اینکه گاهی موقع ها ما نظام و سنن و احکام الهی رو که به هم میزنیم، در واقع شرور اخلاقی رو انسان ها متاسفانه دست میزنن، اینها در نظامات طولی پاسخشو میگیره. یعنی در واقع این قتل عامی که اسرائیل داره به انجام میرسونه از منظر علامه طباطبایی و البته به یه وجهی از منظر ابن عربی، اینها حتما در نظام هستی نمیتونه دائمی باشه. این تغییر نظامات جزئی توسط نظام کل حتما جواب میگیره، پاسخ میگیره و این جنایاتی که داره صورت میگیره جمع میشه. ارواح طیبه این اطفال بیگناهی که اینگونه قتل عام میشن حتما روزی دامنگیر نظام منحوس اشغالگر صهیونیستی خواهد شد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. من در واقع میخوام خداحافظی بکنم، منتها با این نکته‌ای که چون حضرت عالم اشاره کردید به نظر میرسه که نظریه اعتباری ادراکات اعتباری علامه راهگشا هست و شاید بگیم که در حوزه‌های مختلف کاربرد داره، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، و یه مواجهه خیلی صحیح و دقیقی میتونه با بسیاری از این اندیشه‌های معاصر فلسفه غرب داشته باشه و در حقیقت میتونه ما رو مرتبط بکنه با فلسفه های مضاف و به ایده های جدید، و بعد هم یکی از کاربردهاش هم میتونه گفتگوی فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها، صلح، زندگی مسالمت آمیز رو از دل این ادراکات اعتباری به دست آورد که به نظر میرسه تو این حوزه ما باید بیشتر درنگ بکنیم.
بله همونطور که شما فرمودید، حالا فرصت نمیدونم چقدر هست، سعی میکنم خیلی سریع بگم. همونطور که شما فرمودید، بحث ادراکات اعتباری علامه، اون بنبستی که پس از ملا صدرا ایجاد شد در باب فلسفه اجتماعی سیاسی این رو باز میکنه. به منظر بنده علامه طباطبایی با طرح مسئله ادراکات اعتباری فلسفه ما رو برگردون به دوران فارابی.
درسته.
فارابی به عنوان فیلسوف مؤسس فلسفه اسلامی چگونه مبحث فلسفه اجتماعی سیاسی براش از اهمیت برخوردار بود و اون رو به مبسوط بهش پرداخته، ولی بعد از اون حالا در ابن سینا کمرنگ میشه و همینطور کمرنگ و کمرنگتر تا اینکه فلسفه ما بیشتر به انسان شناسی، هستی شناسی، مابعد طبیعه میپردازه.
بله.
ولی کمتر پرداخته در فلسفه ما به موضوعات اجتماعی سیاسی. مبحث ادراکات اعتباری میتونه برای ما راهگشا باشه در اینکه بتونیم تأسیس یه فلسفه سیاسی اجتماعی پویا و فعال داشته.
خیلی ممنون آقای دکتر محبت فرمودید، در این گفتگو ما را همراهی کردید. ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر محمد باقر خراسانی، دبیر محترم اجرایی کنگره بین المللی علامه طباطبایی. با آقای دکتر حبیبی خداحافظی میکنیم. آقای دکتر اگر فرمایش نداری با جناب عالی خداحافظی.
خدا نگهدارتون. با آقای دکتر خراسانی سلام عرض میکنم که از دوستان خیلی خوب بنده هستن.
متشکریم. شب از تالی بخیر. خداحافظ شما. آقای دکتر خراسانی عرض سلام داریم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
متشکرم. بنده مدامی مجری کارشناس خدمت تو هستم. احوال شما خوبه؟
خواهش میکنم، شب شما بخیر باشه.
آقای دکتر یه مقدار درباره این اولین کنگره‌ای که شما برگزار میکنید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید، از کلیاتش، اهدافش، رسالتش و دستاوردهای احتمالی که میشه ازش در واقع برداشت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی، همکاران عزیزتان و همه شنوندگان عزیز. عرض کنم که کنگره بین المللی علامه طباطبایی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی و با همکاری جمعی از مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی کشور به مناسبت 40مین سال رحلت علامه از سال 1400 کار خودشو آغاز کرده، یعنی دقیقا از 24 آبان 1400 که 40مین سال روز ارتحال علامه بود، بحث فراخوان مقالات ما و برگزاری پیشنشست های ما کار شروع شد و به حمدالله جلو آمد. الان که 42مین سال ارتحال علامه رو داریم و فردا هم دقیقا 42مین سال روز ارتحال علامه طباطبایی است، انشالله ما اجلاسیه اصلی کنگره رو خواهیم داشت. کنگره به ابعاد مختلف دانشی علامه طباطبایی میپردازد، یعنی توجه فقط به بحث حکمت و فلسفه یا تفسیر علامه طباطبایی نیست، به مباحثی همچون فقه و اصول، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی علامه. به همین خاطر در محورهای فراخوان مقالات به همه این چرا که عرض کردم اشاره شده، 6 محور اصلی در نظر گرفته شد، فراخوان بر اساس همین منتشر شد. اهدافی هم که مد نظر بود یک معرفی و شناساندن شخصیت علمی و اخلاقی علامه طباطبایی بود. واقعا باید عرض کنم که شناخت مناسبی از شخصیت بزرگ و این فیلسوف بزرگ جهان اسلام و مفسر بزرگ واقعا در محافل وجود نداره. یعنی شاید اگر تفسیر المیزان یا بدایع نهایه علامه طباطبایی نبود دیگه ما به ابعاد مختلف دیگه اصلا شخصیت علامه خیلی توجه نداشتیم. یک پس معرفی و شناساندن شخصیت علامه طباطبایی بود، توجه به ابداعات و ابتکارات علامه طباطبایی بود، یک بخش هم نسبت به ترویج اندیشه ها و بررسی اندیشه ها و اتفاقا نقد و بررسی خود اندیشه ها، جنبه نقد رو هم ما در محورهای فراخوان و در برنامه ها مد نظر داشتیم. فراخوان با توجه به شرایطی رو که در اوج کرونا بود و اینها به حمدالله مورد استقبال محافل قرار گرفت، بیش از 350 چکیده به دبیرخانه رسید و بیش از 260 اصل مقاله که حدود 114 تاشم برای اجلاسی اصلی مورد پذیرش قرار گرفته. عرض کنم یکی از کارهای خیلی حالا خوبی که انجام شد و شاید جزء کارهای ابداعی این کنگره میتوانیم نام ببریم، برگزاری پیشنشست های علمی در مراکز مختلف عرض کنم که علمی و فرهنگی بود ما در داخل کشور حدود 143 پیشنشست برگزار کردیم.
بله.
که در نوع خودش بی‌نظیر بود. در خارج کشورم 9 پیشنشست برگزار شد.
بیشتر کدوم کشورها مشارکت بهتری داشتن های دکتر؟
عرض کنم که ما چند تا کشور رو هدف داشتیم. یکی از کشورهایی که هدف بود عراق بود، چون 10 سال علامه طباطبایی در عراق بوده.
بله.
و شاید بتوان گفت که اون شخصیت علمی علامه در اون 10 سالی که در عراق بوده اصلا شکل گرفته است. در اون 10 سال اطلاعات خاصی وجود نداشت و شاید تصورم این بود که تو محافل علمی عراق نیاز به کار بیشتر هست. 5 پیشنشست در شهرهای مختلف عراق برگزار شد. یک کنفرانس بسیار خوب و بزرگ در بیت الحکمه بغداد که بزرگترین مرکز علمی عراق هم محسوب می شود، در دانشگاه کربلا، در دانشگاه کوفه، در مدرسه قرآنی نجف و در عرض کنم که کاظمین با حضور اساتید دانشگاه های بغداد برگزار شد. خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت. یه پیشنشست در دهلی برگزار شد و 3 پیشنشست هم در ترکیه برگزار شد.
بله.
البته تلاش شد که از ظرفیت های دیگه هم استفاده کنیم، ولی خب یه مقدار به لحاظ زمانی با شرایط خاصی ما مواجه بودیم. اتفاق خوبی که در بحث پیشنشست‌ها افتاد، ضمن این که از ظرفیت همه مراکز استفاده شد و جمع زیادی از اندیشمندان رو هم ما عرض کنم که نظراتشون رو داشتیم یا ارائه بحث داشتن یا عرض کنم ناقل بحث بودن، سبب شد که یک نوع عرض کنم که گفتمان سازی نسبت به اندیشه های علامه طباطبایی شکل بگیره.
درست.
و یک نوع تبیین شخصیت باشه. برای خاطر بعد از هر پیشنشستی ما از مراکز مختلف این نکته رو داشتیم که دانشپژوهان اونجا یا محققینشون راغب بودن رو اندیشه های علامه طباطبایی یا رو آثار علامه طباطبایی کار کنند. این اتفاق خیلی خوب مبارک بود که اتفاقا همه این پیشنشستان با استفاده از ظرفیت مراکز بود.
درسته.
و به نوعی به کارگیری امکانات بود که به الحمدلله انجام شد. البته یه سری اقداماتی هم انجام شده و یکی دو تا کارم که انشالله امیدواریم که بعد از اختتامی انجام بشه، از جمله این که دبیرخانه بزرگ داشته علامه طباطبایی انشالله فعالیت رو شروع کنه. و نسبت به اجلاسی ها، من این نکته رو خدمت جنابعالی و نظر همه شنوندگان عرض کنم، افتتاحیه کنگره 24 آبان هست.
بله.
اختتامیه کنگره 30 آبان هست. 30 آبان مقارن با روز جهانی فلسفه هست.
بله.
این یک هفته رو انشالله به دنبال این هستیم که به عنوان هفته حکمت و فلسفه اسلامی نامگذاری میشه و فعالیت داشته باشه. و تحریر رو هم با شورای انقلاب فرهنگی صحبت شده، حتی بیان این طرح در دستان در کاران با مقام معظم رهبری مطرح شد که انشالله جایزه جهانی حکمت و نشان جهانی و نشان عالی علامه طباطبایی تعریف شود.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر خراسانی، دبیر محترم اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی، که در این گفتگو با ما همراه بودن. از شما تشکر و خداحافظی میکنیم.
خیلی
متشکرم. خداحافظ. بله، بسیار خوب. خب آنچه که تا این لحظه شنیدید گزارشاتی بود از کنگره بین‌المللی علامه و بزرگداشتی که در دانشگاه علامه به این مناسبت انجام شد و خلاصه ای از اهداف این همایش ها رو با هم شنیدیم. و اما بحث ما ادامه پیدا میکنه با حضور مهمانان عزیز درباره تحلیل و بررسی ابعاد شخصیت علامه در حوزه‌های تفسیر، فلسفه و عرفان، که علامه به هر حال شخصیتی بودند که در همه این زمینه‌ها صاحب نظر و نظریه بودند و یک شخصیت ذو ابعاد. در خدمت جناب آقای دکتر جامع بزرگی هستیم، استاد فلسفه دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام داریم. ابتدا جناب عالی یک احوالپرسی با شنوندگان عزیز داشته باشید، بعد گفتگو رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلان سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که در این ساعت در واقع شنونده برنامه صوفیا هستن. از اسم این صوفیا مشخص است که به معنای دوست داشتن دانش، حالا اگه فیلو رو هم بذاریم به عنوان پیشوند دیگه کامل میشه و میشه دوستدار دانش.
بله.
انشالله که مجموعه صحبت ها باب میل بزرگواران و شنوندگان باشه انشالله.
خیلی ممنون. ابتدا یه خلاصه از شخصیت علامه که اساسا چه شخصیتی داشتن، چه زیستی داشتن، برای شنوندگان بفرمایید و بعد اینکه حالا پرسش‌های بعدی رو خواهیم داشت.
من مقدمتاً یک نکته ای رو عرض بکنم و اون که بیان شخصیت حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در واقعاً عرض میکنم گنجایشش بنده نبودم، یعنی جا داشت که حضرت استاد دینانی یا بزرگوارانی که با ایشون زیست فلسفی داشتن، گفتگو داشتن، با ایشون زندگی کردن، حشر و نشر داشتن، اونها باید این در واقع مطالب رو عرض میکنم بیان میکردن. بنده هر چی بگم
بنده البته در بله. میان برنامه ها بله. از
انشالله حتما
بیانات های دکتر دینانی هم
حتماً
استفاده
حتماً. ما سالها خدمت استاد دینانی در واقع افتخار شاگردی داشتیم، تحصیل کردیم. خب ایشون تعریفاتی از حضرت علامه میکردن برای ما واقعا جای حسرت داشت که ما هیچ وقت ایشون رو ندیدیم. اما اونچه که واقعیت حضرت علامه طباطبایی هست و ما از شاگردانشون شنیدیم و از خود استاد جوادی امیدی شنیدیم، اونا رو من سعی میکنم خیلی کوتاه مختصر خدمت بزرگواران عرض بکنم. خب علامه اهل تبریز بوده و یک قرابت در واقع خانوادگی با مرحوم آقا علی قاضی طباطبایی داشته و بعد از اون ابتداییاتی که در حوزه های علمیه طلب ها تحصیل میکنن به نجف میره و اونجا خب در محضر استاد علی قاضی طباطبایی، استاد بادکویی و دو بزرگوار دیگه به نام های شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که معروف به کمپانیس و اسد ابوالحسن در واقع اصفهانی که زعیم حوزه نجف بوده و همینطور آقای نائینی، اینها خب مجموعه ای از علوم عقلی و نقلی رو اونجا در به علاوه عرفان، خب نمیدونم مستحضر هستن شنوندگان یا نه، یکی از محصولات خیلی عمیق و زیبا و واقعا خواندنی در واقع اون ده سالی که علامه طباطبایی در نجف بوده اون کتاب توحید عینی و علمی ایشون هست که مجموعه مناظره های بین اسد احمد کربلایی و عاشق محمد حسین قروی اصفهانی است. واقعا من توصیه میکنم برای کسانی که در واقع توحید رو میخوان بیاموزند و بدانن که توحید چیست، این کتاب به صورت مناظره ای و علامه طباطبایی هم خب اونجا تونستن بسیار زیبا و شیوا همینو پیاده کردن، هم بین حاشیه زدن، تعلیقه زدن و خیلی